أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بعد از بیان کوتاهی درباره وحی و نبوت به مسئله انذار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرداختند. همونطوری که ملاحظه فرمودید رسالت اون حضرت در سه حوزه خلاصه میشد. اول حوزه نزدیکان و قوم عرب، دوم از اون حوزه وسیع‌تر به منطقه عبری و سریانی و ناک کلیمی و مسیحی و اینها بودن، و حوزه سوم حوزه جهانی است که نظیر للعالمین و ذکر البشر امثال ذلک است. اگر در بخش از آیات دارد که لتنذر ام القرى یا انذر عشیرتک الاقربین، در بخش های دیگر هم به صراحت بازگو فرمود نظیر اول سوره مبارکه فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این انذار جهانی مربوط به حوزه سوم است. اول در داخل خود عرب ها، بعد اهل کتاب، بعد جهانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه موحد چه غیر موحد، چه مشرک و چه ملحد. پس این سه حوزه به تدریج است. این که فرمود لتنذر ام القرى نظیر انذر عشیرتک الاقربین، این در یک بخش خاص است، مفهوم ندارد تا دلالت کند بر اینکه رسالت اون حضرت مثلا جهانی نیست. و کذالک همونطوری که برای انبیای قبل وحی می فرستادیم، برای شما وحی فرستادیم قرآن عربیان، چون هیچ پیامبری نیست من به زبان خود اون قوم، لتون زیر ام القرى و من حولها. یه اصل کلی در قرآن کریم ذکر فرمود که ما اگر خواستیم پیامبری را ارسال کنیم در اون هسته مرکزی بلادشون، در روستاهای دوردست یا شهرهای کوچک نه، در اون شهرهای بزرگ که از اونجا پیام به سایر بلاد میرسد اونجا ارسال میکنیم. هیچ پیامبری نیست الا این که ما ارسال کردیم فی امها رسولا، ما من قریه الا این که در امها رسولا. اینجا فهمون لتنذر ام القرى و من حولها. از این که بعدن وجود مبارک حضرت که قدرت پیدا کرد و جزیره العرب فتح شد، برای امپراتوری ایران نامه نوشت، برای امپراتوری روم نامه نوشت، برای سلاطین بلاد دیگر نامه نوشت، این نشانه همون اول سوره مبارکه فرقان است که فبود نذیرا لیکون نذیرا للعالمین، للعالمین نذیرا. ذکرال البشر هست، کافتن للناس هست، رحمتن للعالمین هست و مانند آن. بعد فرمود اینها را انذار کنید به روز معاد. در سوره مبارک صاد گذشت که گرچه مسئله توحید اولی مسئله است، ولی از در مسائل اخلاقی و تزکیه نفس جریان معاد سهم تعیین کننده ای دارد. در سوره مبارک صاد ملاحظه فرمودید اونجا برهانی که خدا اقام میکند میفرماد به این که اینها که از راه بی راه رفتن به ما نسو یوم الحساب. استدلال حضرت این است که اینا روز معاد را فراموش کردن، یعنی اگه کسی یادش باشد در تمام کارها و زنده است، یک کاری که زنده باشد صاحب کار را رها نمی کند، دو چون عمل که رها نمیشه تو عالم بدون اینکه به جای وابسته باشه، هر عملی با عامل خودش و معلول اوست، اثر اوست، با او ارتباط دارد، این دو. و چون عمل هست و با عامل ارتباط ناگسستنی دارد، فمون لیس الانسان الا ما سعا، چه اینکه اون سعی هم هیچ رابطه‌ای ندارد مگر با عامل. این سه در قیامت این ظهور میکنند. خب این چهار، اگر هر کسی بداند علی رؤوس الاشهاد رسوا میشود، خب دیگه مواظب کار خودشه دیگه. تمام مشکلات ما اینه که یوم الحساب را آدم فراموش میکند. درست است که مبدا اولین اصل و مهمترین اصل است. خب اعتقاد مبدا را مشرکین هم داشتن، این مشکلش رو حل نمیشد. خدا هست، بله خدا هست، اما وقتی که معادی نباشه، حساب کتابی نباشه، ما در برابرش مسئولیت نداشته باشیم، چه خواهد شد؟ لذا مسئله صرف اعتقاد و معاد که در بین مشرکین هم رواج داشت که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، این مشکل حل نمی کند. اینجا فهمود به تنذر یوم الجمع، اون روز قیامت را باید انذار کنید، که ملاحظه فرمودید روز جمع است، نه روز جامعه و نه روز اجتماع. روزی است هر کسی مهمان سفره خودشه. در اون روز هم لا ریب فیه هست. این لا ریب فیه هم میتونه جهت قضیه باشه، هم میتونه خبر قضیه باشه. جهت قضیه باشه یعنی المعاد حق به ضروره، القیامت حق به ضروره، که این لا ریب فیه به اصطلاح قرآن همون به ضروره منطق است. یکی اینکه خودش میتونه خبر باشه، ربنا انک جامع الناس للیومی، که اون روم متصف است به لا ریب فیه، یا یوم لا ریب فیه که خبر باشه برای یوم، یا وصف باشه برای روم، روزی که در او شک نیست. دنیا شک بردار است، انسان در این مطلب شک میکنه که آیا حق است یا نه، گاهی یقین به خلاف دارد، گاهی یقین به وفاق، گاهی هم شک دارد. اما در قیامت شک وجود ندارد اصلا، چون هر چیز کشف میشه برای آدم، اسرار آدم کشف میشه، یک پرده عالم کنار میاد کشف دارد، دو نه در جهان بینی شک دارد نه در انسان شناسی. روزی که لا ریب فیه، میبینید یه وقت است میگیم که خودش مشکوک فیه هست، در قیامت شک نشک، در قیامت شک نکنید، قیامت یقینا واقع میشود. این یه مرحله است که نه، قیامت ظرف شک نیست. مثل این که کسی بگوید روز در حال طلوع آفتاب، جا برای ابهام نیست، یعنی این ظرف ابهام نیست، شما نمیتونید شک بکنید چون همه رو چی رو میبینید دیگر. قیامت روزی است که شک در اون راه ندارد، اسرار خودش رو میبینه، جهان رو خوب میبینه، کشفنا انکه قصا اکف بسر روح الیدید، بهشم روشن هست، جهنم روشن است، الله روشن است، با چشم جان دیده میشود، گرچه لا تدرک الابصار، وضع فرشته ها روشن است، وضع حساب و کتاب روشن است، وضع صراط روشن است، هیچ چیزی مشکوک نیست. حساب یعنی چه، میزان یعنی چه، تطایر کتب یعنی چه، انتاق جوارح یعنی چه، همه چیز مشهود است. پس قیامت روزی است که شک درش راه ندارد. اگر از باب تشبیه ضعیف بگوییم نظیر عند الضحا است، یعنی وقتی که آفتاب خوب برآمد همه چی روشن می شود دیگه، در و دیوار روشن است، درخت و حجر و شجر و انسان روشن است، شکی درش نیست. ولی تاریک باشه آدم نمیدونه که اون شبه انسان است یا غیر انسان، ولی وقتی روز باشد دیگه میفهمه. در قیامت لا ربی فیه به هر دو سه معنا هم میتونه لا ربی جهت قضیه باشه، هم میتواند خبر قضیه باشه، هم میتواند ظرف لا ربی باشه. خب فرمون فریقون فی الجنته و فریقون فی السعیر. و اگر ذات اقدس اله میخواست انسانها را به یک حدری حد قرار بده، قرار میداد، امت واحد قرار میداد، ولی دیگه تکامل نبود. خداوند موجوداتی که در یه حد است فراوان آفریده، این همه فرشته ها این طورن دیگر، گرچه فرشته ها درجاتی دارن اما همشون در این که منزه این فرشته هایی که ملائکه الارض نیستن، فرشته هایی که مسئول امور بهشت و جهنم و وحی و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل زیر مجموع این هوا هستن، همشون پاکن، هیچ کدوم اهل گناه نیستن، هیچ کدوم اهل خلاف نیستن. اینجوره. اگر انسان‌ها را هم در همین حد قرار داده بود، خب اینا میشد فرشته، از این موجودات خدا فراوان دارد دیگر. عدد فرشته ها را هم که غیر از ذات اقدس را کسی نمیدونه، اگر انسان‌ها مثل فرشته ها بودن خب میشد فرشته دیگه، انسان نبود. خدا انسانی آفرید که خلیفه او باشه یک، و از فرشته ها بالاتر برود دو، بشه معلم فرشته ها. خب این رو باید با اختیار انجام داد دیگه. اگر خدای سبحان همه رو در یک حد از عصمت و نزاهت قرار میداد، بله میشد فرشته. از این موجودات خدا زیاد دارد، ولی خلیفه قرار داد که با اختیار خودش این راه را طی کند. دو تا چراغ به او داد، یکی سراج درونی به نام عقل و فطرت، یکی هم سراج بیرونی به نام نقل، که هر دو کاشف وحی الهی هستند. اون چه بر انبیا و اولیا علیه السلام رسیده است بالاصال اونها میفهمند. بعد عقل به وسیله چراغ میفهمد که این ائمه علیه السلام، این انبیا علیه السلام، این مطالبی که آوردن منظورشون چیه. نقل هم توضیح میدهد که این مطالب منظورشون چیه. عقل و نقل دو تا چراغ هستند برای که بفهمن که انبیا و اولیا علیهم السلام چی آوردن. هیچ کدام از اینا قانون گذار نیستن، هر دو قانون شناسن. اومد از همین راه کامل میشوند و از ملائکه هم میگذرن. لذا فرمود ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته. و مشیعت او هم این حکمت بوست که هرگز چیزی رو ذات اقدس اله بدون حکمت اراده نخواهد کرد. اما کسی که از این راه بیراه رفتن و عمدن ظلم انتخاب کردن، نه کسی دارن ولایت اونها رو به عهده بگیرد، نه کسی دارن که اونها رو کمک بکند. فرق بین ولایت و نصرت هم تو بحثای قبل گذشت. یه وقت از انسان تمام کاراش دیگری انجام میدهد، مثل بیماری که رو بستر استراحت هست و تخت است، هیچ کاری از او ساخته نیست، دیگران ولی اوین، کودک این چین است، بیمار از کار افتاده این چنین است. یه وقت اصلا یه بیماری است که بخش از کارها رو خودش انجام میدهد، اون کمبودش دیگران انجام میدن. ولایت مال بخش اول است، نصرت مال بخش دوم. این کودک وقتی نوجوان شد بخش از کارها رو خودش انجام میداد، در کمبود ترمیم کمبودها اولیای او رو کمک بکنن، میشه انصار او، این جای نصرت است. اما وقتی کودک است تحت ولایت است، نه که بخش از کارها رو خود این کودک شیری انجام بدهد بقیه را مادر کمک بکند، این طور نیست. انسان گاهی طوری است که تمام کارهاش تحت ولایت الله است. البته این فصل سوم است، یعنی مقام فعل است، این مشاهده میکند اونا که اولیای الهیان این چنین اصحاب بکنن وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این آیه فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین، این تحت ولایت اوست. این کلا احساس میکند و درک میکند مشاهده میکند که دیگری دارد او را اداره میکند، این خودش را تحت ولایت الله میبیند. اما کسانی که به این مقام بار نیافتن، برایشون بخش مستور است، بخش مشهور، میگن این مقدار را ما با کمک الهی انجام دادیم. ان تنصر الله ینصرکم، این انتنصر الله نصرت مال اون نوجوان یا جوان است که بخش از کارهای خودش انجام میداد، کمبود را به وسیله اولیا و انصار و پدر و مادر خود هدایت میکنند. قرآن کریم هم دو جور با انسانها سخن میگوید. اگر از طرف بنده باشد دو جور حرف است، از طرف مولا باشد هم دو جور حرف است. از طرف بنده باشد مود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین، گاهی هم میگوید من ینصرنی من دون الله، گاهی میگن خدا ناصر است، گاهی میگن خدا ولی است. از طرف الله باشد گاهی سخن از نصرت است، گاهی سخن از ولایت است، اون نصرت هم آمیخته با ولایت است. این دو تعبیر سوره مبارکه انفال یکسان نیست. یکی اینکه فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، در این حال که رمی را به ذات اقدس اله نسبت میدهد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منصوب میدوند، میاد اون وقتی که تو رمی کردی تو رمی نکردی، خدا رمی کرد. در کنارش وقتی به رزمنده ها سخن میگوید به نحو سالبه یک جانبه، نه تلفیق نفی اثبات، نظیر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نیست که تلفیق نفی اثبات باشد. این نفی صریح است، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب همه این رزمنده ها تلاش کوشش کردن عده‌ای رو به هلاکت رسوندن، فرمود هیچ یعنی هیچ، شما هیچ کار نکردید. این میشه ولایت. اونجا که خدای سبحان بخواهد ولایت خودش نشون بده میگه کار کار منه، اونجا که بخواد نصرت خودش نشون بده میگه این که تو کردی به کمک ما بود. حالا تا مقطع کی باشه، شنونده کی باشه، دریافت کننده کی باشه و چه شخصی مقام فعل ذات اقدس اله را درک بکند، این دیگه متفاوت است. فرمود به این که اگر کسی بی راه رفت، کج راه رفت، همه راه ها رو که ما نشون دادیم پس زد، نبذو کتاب الله ورا ظهورهم، این نه ولی دارد نه نصیر، همه کارها به عهده خودشه. خب اگر همه کارها به عهده خودشه، او هم عبد مسکین مستکین مستجیر است، میمونه دیگه. فبود اینها ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر. وقتی نصیر نداشت یقینا ولی هم نخواهد داشت. نه، وقتی که خدای سبحان زبان او شد، گاهی زبان کار ولایت انجام میده، گاهی دست او که شد دستش کار ولایت انجام میده. همون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این میشه فهمت خدا این کار را کرده. اما ما اگر بدونیم که تمام بحثات تو فصل سوم است نه فصل اول دوم که منطقه ممنوع است، مشکلی پیش نمی آید. مقام ذات منزه است، بارها الازه فرمودید این ذات مفهوم نیست تا به ذهن کسی بیاید. ما هم بیش از این مقدورمون نیست، مکلفم نیست با دلیل با برهان عقلی و نقلی ثابت بکنیم خدایی هست. اما خدا مفهوم نیست که تو ذهن ما جا بگیرد. این الله، الله به حمل اولی است، صورت ذهنی است به حمل شایه. اینو که تو کفایه امثال کفایه عنایت کردید که بین حمل اولی و حمل شایه فرق است. مثلا میگوییم شخص، این شین و خا و صاد، این شخص شخص است به حمل اولی، این شخص کلیست به حمل شایع، زیرا این کلمه شخص بر افراد زیاد اطلاق می شود. فرد همین طور است. فرد فرد است به حمل اولی و فرد کلی است به حمل شایع. زید فرد است، عمر فرد است، بکر فرد است. بین حمل شایع و حمل اولی خیلی فرق است. الله الله است به حمل اولی، بله مفهوم است، یعنی ذات مستجبه جمیع صفات. اما همه اینها یه مفهوم ذهنی است. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود کلو ما نکل ما کلو ما مذب میستموهو با ادق معانی فی اوهام کن فبا مخلوقون مثل کن مردودون الیکم. پس اگه کسی شرح مفصلی هم برای جوشن کبیر بنویسد، این تو فضای ذهن است. هیچ کدام از اینا الله نیستن، ولو هزار اسم را در هزار و یک اسم، هزار اسم را در یک هزار جلد شرح کرده باشد. الله یه حقیقت بیرونی است، یه حقیقت بیرونی است که بر درون ما هم اشراف دارد. حقیقت بیرونی هم که با مفهوم نمیشه فهمید، با شهود با درک کرد. شهود هم چون او بسیط است، جز ندارد، نامتناهی است، اکتنابپذیر نیست. لذا شهود او مطلقا بالقول مطلق مستحیل است. اونایی که به مقام فنا رسیدن، یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به جز خدا نباشد. انسان که به مقام رسید خودش نمیبینه، دیگری رو هم نمیبینه، الله رو میبینه، ولی پس خودش موجود هست، منتها خودش نمیبینه. چون خودش موجود است به اندازه خودش ادراک دارد، چون به اندازه خودش ادراک دارد در مقام فنا هم خدا را اونطوری که هست نمیشناسد. گرچه به خودش توجه ندارد، گرچه به ماسوا توجه ندارد، ولی خودی هست. مقام فنا این نیست که موجود نابود بشود، اگه نابودی باشد که کمال نیست. و این تشبیه هم تشبیه نارواست که انسان مثل یک قطره است که در دریا گم می شود. اونجا مرکب نیست، بسیط محض است. قطره راه ندارد، کسی به مقام ذات راه ندارد تا بره اونجا و غرق اون ذات بشه. بنابراین این که فرمودن به این که هیچ کسی او را درک نمی کند، مال مقام ذات است. یک صفات ذاتی که این ذات است. دو، ولی در مقام فعل که فعل خداست، ظهور خداست، امکان هست و جزء ممکنات است، اینجا بین خلق و مخلوق یه پیوندی است. خلق فعل خداست بالقول المطلق، زید مخلوق است. اینجاست که خلق و مخلوق میشه یکی. این خلق چون حق مخلوقون به هست، این خلق که حق مخلوقون به هست با مخلوق یکی میشه و ارتباط ادراکی و شهودی اینجاها تفاوت پیدا میکنه. فهمو شما این کار رو نکردی، من خودم این کار رو کردم. خب اگر فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی من ولی شما بودم. اونجا که فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اونجا بله کار بخش از کارها را به خود اونها نسبت میدهد، بخش از کارها را به فرشته ها نسبت میدهد، بخش از کارها را به خودش اسناد میدهد. فهمود به این که اونا نه ولی دارن نه نصیر. اما اتخذوا من دونه اولیا، من دون خدا یا بت درون است، مثل کسانی که گرفتار اومانزمی هن. به جای این که بگوین انسان جانشین خداست، میگن معاذ الله جایگزین الله است، اللهی در کار نیست، هرچه از خود انسان است. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. حالا این اصطلاحات قبلا نبود، الان رواج پیدا کرده. این که قرآن فرمود افرایت من اتخذ اله و هوا، یعنی کسی که میگوید من هرچه بخوام میگم، هر جا بخوام میرم، هر کاری تصمیم بگیرم انجام میدم. این یعنی چی؟ یعنی من از هیچی پیروی نمی کنم مگر از میل خودم. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا، حالا نامش هر چی میخوام بذاره. این یه بت درونی ساخته و از او بت دارد اطاعت میکنند. یا نه جناحی است، حزبی است، قومی است، قبیله است، عشیره است و اولاد است. اینا من دون الله بالاخره. فرمود ام اتخذ من دونه الله اولیا، وقت هست فرمود فالله هو الولی که در بحث دیروز گذشت. این ضمیر فصل و معرفه بودن خبر اینا مفید حصر است. فالله هو الولی. براهین مسئله هم متعدد است. چرا هو الولی است؟ برای اینکه قدرت حیات بخشی به دست اوست. هر کسی حیات بخش است، ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او قدیر محض است. هر کی قدیر محض است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حاکم مطلق است. هر کی حاکم مطلق است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حکم مطلق است. هر که حکم مطلق باشد هو الولی است. اینا 5-6 برهان است که در بحث دیرو مدازده فرمودید. راه اثبات وحدت و کثرت براهین را حدود وسطا مشخص میکند. اگر حد وسط یکی بود منتها با عبارتهای گوناگون ارائه شد، برهان یکی است. اما اگر حد وسط 2 تا بود یا 5 تا بود، برهان 2 تا یا 5 تا است. معیار وحدت و کثرت براهین وحدت و کثرت حدود وسطا است. اینجا حد وسط یکی حیات بخشی است، یکی قدرت است، یکی حاکم بودن است، یکی حکم بودن است. اون که کشور را اداره می کند حاکم است. اون که رو کرسی قضا نشسته است حکم است که حل اختلاف به عهده اوست. اون که تواناست که از طرف همه کارها را انجام بدهد وکیل مطلق است، لذا بر او توکل می شود. اون که مرجع مشکلات است، افرادی که در نوبتن به او مراجعه می کنند، بنابر این که این منیب از نابه ینوبو باشد که اجوف واوی است. کسانی که منقطعان را میپذیرند او مرجع انابه است، بنابراین که منیب ثلاثی مجردش از ناب ینیبو باشد، یعنی انقطع ینقطع. او ولی چرا فاطر است، نو آور است، فناور است، همه را از نو آفریده، فاطر السماوات و الارض. او ولی است برای اینکه هم جنس انسان را از خود انسان قرار داد، همسر انسان را از جنس انسان قرار داد که از او بتواند کثرت به بار بیاورد. انسان به همون دلیل که فرمود یکسان نیست، هر کسی را ما با اختیار خود او آفریدیم، لذا از این جهت با فرشته ها فرق دارند. از این جهت هم که باقی به شخص نیست، باقی به نوع است، با فرشته ها فرق دارند. فرشته چون مرگ پذیر نیستن، نکاح و ازدواج برای بقای نسل و امثال ذالک نیست. اما انسان ها چون مرگ پذیرن، برای حفظ نوع و حفظ نسل ازدواج مطرح است. این دو فرق اساسی بین انسان و فرشته است. در اونجا فرمود ما همه فرشته ها را منزه خلق کردیم، اما انسان ها را آزاد آفریدیم که هم شهوت و غضب دارد، هم عقل و اندیشه و انگیزه دارد تا راه صحیح انتخاب بکند. این یه فرق اساسی بین انسان و فرشته. دوم این که فرشته ها مرگ پذیر نیستند، تا قیامت در قیامت زنده اند. حفظ اونها به شخص اونهاست، نه به نوع. لذا ازدواج و نکاح و امثال ذلک مطرح نیست. در این جهت انسان ها با حیوانات شبیه همان، لذا فرمود جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا. اونجا که بشر عادی را ذکر میکند، نعمت ها را دو قسم میکند. فرمود بخش مال شماست، بخش هم مال دام هاتون. متاعا لکم و لانعامکم، این یک. کلو ورع و انعامکم، این دو. اینا باید بفهمن، یه دامدار باید بفهمه این آیه پیامش چیه. اونجا که نعمتهای خوردن و خوابید امثال ذلک است، فرمود این میوه ها را خود یه قدی خودتون بخورید، یه قدی هم به داماتون بدید. این برکاتی که ما برای شما خلق کردیم، یه قدی مال شماست، یه قدی مال دامای شما. این باید بفهمه که پیام چی پیامیه. اما اونجا که سخن از علم و توحید و معرفت و علوم حقیقی است، می فرماد که علما و فرشته ها حرفاشون اینه، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود در فضل علم و عالم همین بس که خدا نام اونها را با فرشته ها اجازه میکند، که در اوائل سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. خب اگر سخن از حوزه علمیه است با فرشته همراهه، اما اگر سخن از اقتصاد و بخور بخور و امثال ذالک است با دام همراهه. این که فرمود کلوا ورعوا انعامکم یا متاعا لکم ولانعامکم، اونجا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، این تقارن نشون میدهد که ذات اقدس اله برای چه چیز ارزش قائل است. بله، اما کون خدا مورد تکلیف هم نیست. خب بالاخره هر کسی به اندازه نعمتی که ذات اقدس اله به او داد، معرفتی که به او داد، به همون اندازه هم مسئول است و هم میتواند پیشرفت کند. خیلی ما به اندازه این مفهوم با لیس کمثله شیء که الان خونده میشود همراهیم. ما معرفتمون با اعتراف همراه است. در هر رشته ای انسان میتواند بگد من فلان چیز شناختم، اما درباره ذات اقدس اله تمام معرفت های ما باید در کنار اعتراف باشد. این ما عرفنا که حق معرفته و کسی برای همین ساختن، این لیس کمثله شیء برای همین نازل شده که ما این مفاهیمی که ادراک میکنیم این یه بخش معرفتی ماست. بعد بگیم ما عرفنا که حق معرفته، برای اینکه تو که تو ذهن نمیایی، ما هم که نمیتونیم بیرون بیاییم. ما تکلیف ما هم همینه، ما فقط با برهان میتوانیم بفهمیم خدا هست. یعنی همین دیگه، تکلیف ما همینطوره. اصل اعتقاد ما، شهادت ما، وحدانیت ما برابر اون ادراکات مفهومی و علومی است که ما داریم. نه، هر کسی برابر فطرتی که ذات اقدس اله به او داد، او با استدلال خلق شد. اصلا فرمود ما انسان رو بی سرمایه خلق نکردیم، ما لوح نانوشته به او ندادیم، ما فقط به او سفارش میکنیم این نسخه خطی که ما دادیم این رو خط خطی نکن. قرب اشاره شد به اینکه او به ما نزدیکه، ما از او دوریم. مثل انسان نابینا، یه انسان نابینا برادری داره سالیان متمادی از او دور است و اون برادر از مسافرت برگشته آمده کنار او نشسته، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. وقتی یه درون چشم درون ما باز بشه معلوم شد او اقرب الینا من حبل الوریده. برای اینکه او جایی که ندارد، که همه جا شو وقت مطلق است، معکم اینما کنتم، احساس میکند، میفهمد. این فهم کم کم در او جاذبه ایجاد می کند. اگر به این حرف های برهانی جامعه عمل بپوشد، اونگاه کم کم در نهاد او یک گرایشی، یک شوق پیدا می شود به بعضی از افعال خدا، به بعضی از آثار خدا، بعضی از چیزها را استشمام می کند. وجود مبارک یوسف که از مصر پیام داده بود، تازه پیرهنش از دروازه مصر خواست شد، بعد از وجود مبارک یعقوب فاصله 80 فرسخی با جمله اسمیه با تاکید به انه بدون تردید گفت انی لعجد و ریح یوسف لولات و انتفردون، این راه بازه که آدم درست از الله را نمیتواند درک کند، ولی آثار الهی را، فیض الهی را، نسیم الهی را، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. اما یه صبر 40 ساله میخواد. بله، برای ذات خدا میخونیم، همین ذات رو تصور برهانی، برهان کاملا میتواند به ذات خدا راه پیدا کنه، چون مفهوم دیگه سهل المعونه است. اما لیس کمثله شیء رو کنترل میکنه. همون دیگه با همون فرمایش امام باقر او رو ذمیمه این قرار میدیم، او رو به عنوان اعتراف میگیم، میگیم امام باقر ما فرمود خدا اینی که تو ذهن ما هست نیست، این رو فقط حکایت میکند از او. ما نمیگیم معاذالله، ما یه وقتی درخت رو ادراک میکنیم لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل ازهانی، درخت واقعا تو ذهن میاد، یه مهندس کشاورزی واقعا درخت میفهمه، نشونش نه که مثل او رو در خارج ایجاد میکند. گوش یعنی گوش، گوش یعنی گوش، وقتی ده بار ازم گفت نمیفهمه یعنی باید گوش بده. بنابراین بیشتر مردم موحدن، بیشتر مردم اهل بهشتن، چون بیشتر مردم میگن خدا این مفهوم نیست. چرا؟ خب البته اونی که نمیدونه که با اونی که میدونه فرد لا حل یست به لذین یعلمون بر لذین لا یعلمون، ولی اونی که میدونه مکلفه. اینجا که آمده باید مؤدب باشه، ده بار گفتن گوش بده، وقتی گوش داد میفهمه. اونی که کوی و برزن هست به همون اندازه مکلفه. اینی که 20 سال درس میخونه درجه بالاتر داره. یرفع الله یعنی یرفع الله، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات، اون یه درجه داره، این چند درجه داره. این درجاتن که تمیز است نشانه محذوف بودن اون درجتن است که محذوفه. یرفع الله الذین آمنوا درجتن والذین اوتوا العلم منکم درجاتن، این درجات تمیز نشون میده که اون تمیز که محذوفه درجه است. خب البته مردم فرق میکنن، بنابراین ما باید بدونیم که اونی که امام باقر فرمود مرزبندی کرده، ما هم پیرو امام باقریم، میگیم اینی که فهمیدیم برهان عقلی است ولی خدا این نیست. عرفت الله به فسخ العزائم اما ما عرفناک حق معرفته. بنابراین فرمود همیشه حواستون جمع باشه، لیس کم اصلی شی، محکمترین محکمات قرآن کریم است. این مد دستتون باشه، هر جا هر چیز فهمیدید بفهمید اما بگید لیس کم اصلی شی. این لیس کم اصلی شی که محکمترین محکمات آیات قرآن کریم است، این دیگه تخلف ناپذیره. فرمود ما گفتی الان 5-6 تا برهان قامه کردیم، گفتیم او محیی است، او قدیر هست، او حاکم است، او حکم است، او ولی هست، او ناصر است، اینا رو گفتیم. بعد گفتیم فاطر هست، کلی به دست اوست، اما لیس کمثلی شی. یعنی اگر گفتی او محیی است لیس کمثلی شی، مبادا خیال بکنید عیسی مسیح گفت انی احی الموتا به اذنی، اینم شبیه اونه. اگر ائمه علیهم السلام به اذن خدا کسی را مرده را احیا کردن مثل او هستن. اگر یحیی لیس کمثله شی، اگر فاطر است لیس کمثله شی. این لیس کمثله شی که جزء محکمترین محکمات است، باید در کنار همه اسماء هزار و یک گانه جوهر جوشن کبیر باشه. فرمود این دسترسی ولد ندارید. معرفت ما با اعتراف ما تصمیم می‌شود، اما موجودات دیگر را، اشیاء دیگر را بشر خوب می‌فهمه. همه مهندسین این درخت کشاورزی رو می‌فهمند، دامداری می‌فهمند، مشابهش در خارج ایجاد می‌کنند. فرمود دم در انعام ازواجن، این ذکر انعام برای اینکه مواظب باشیم. ما یک ازدواج داریم، یک نکاح داریم. اگر کسی کنار و دنبال اجتماع نر و ماده می رود، این تو درخت ها هم هست، تو حیوانات هم هست. من انفسکم ازواجن و مدن انعام ازواجن، حواستون جمع باشه. اگر کسی ازدواج بکند برای این که نر و ماده جمع بشن، این کار انسانی نیست. وقت فرزند صالح در نمیاد و وجود مبارک حضرت فرمود من نکاح آوردم نه ازدواج، ان نکاحو سنتی، من یک کاری آوردم که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، نه اشتباع نر و ماده. اون دیگه تو انعام نیست. این که فرمود نکاح سنت من است، خب ازدواج نر و ماده که همیشه بود، همه ملل بود. فرمود من نکاح آوردم، ما انبیا نکاح آوردیم، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. لذا اگر کسی همسر دارد و با شنیدن هم نامحرم طمع کرده است، میشه فیتم الذی فی قلبه مرض البقول نقول المعروف. ما یه همچه تربیتی آوردیم. غرض اینه که اونجا که ازدواج انسان‌ها با ازدواج انعام کنار هم قرار گرفت یه بوی میدهد، اونجا که نکاح سنت پیغمبر است بوی دیگر میدهد. فرمود همه جا مواظب باشید لیس کمثله شی. والحمد لله رب العالمین.